بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع مهدویت. جلسه
اول 17 اسفند 1401
مسجد جامعه صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما بنعمت ربک فحدث صدق الله العلی العظیم. از یه زاویه دیگه اگر بخوایم وارد بحث دیشبمون بشیم، اون چه که خدا از بنده میخواد، حقیقت و مغزی که از انسان میخواد، عبودیت بندگی. یعنی انسان آفریده شده، جوهره وجودیش، حقیقت وجودیش، وابستگی، تعلق، ربط و نیازمندی و فقر، محتاج به هدایت، محتاج به رزق، محتاج به پشتیبانی. حقیقت انسان عبد. حالا از میان بندگان خدا و انسان ها، اون کسانی که این حقیقت رو فهمیدن بردن، اصل ابو، اصل حکمت، رأس حکمت که میگن حالا مخافت الله، اینی که انسان بفهمه از غیر خدا به او نه آسیبی میرسه نه خیر. مطلق غیر خدا، خودش هر آسیبی بخواد برسه باید از زیر امضای خدا رد شه، و هر خیری بخواد برسه باید از زیر امضای خدا رد شه. این کمترین حد درک عبودیت و عبادته، و الا تمام مراتب هفتگانه مشیت، اینکه یه خواسته‌ای تو این عالم افتاده، یه اراده‌ای شکل گرفته و این اراده اندازه‌گیری شده، مشخص شده، این اراده مشخص تایید شده، این اراده مشخص، تمام اینا دست خداست. نه اینکه فقط خدا عامل آخره که باید امضا کنه که بشود یا نشود. هفت مرتبه از مراتب مشیت و تقدیر دست خداست، دست خداست. این باید انسان فراموشش نشه. این اصلی ترین درس، تکلیف، وظیفه ماست. میارن تو زمین، تو زمان، تو بالا پایین عالم، ببینن کی یادش میره، کی یادش، کی حواسش پرت میشه. این درس رو میدن یه روز، قال الست و ربکم، قالوا بلا. همه در مقام عقل و فطرت یه چیزایی رو میفهمن این کار بده. بلا اگه نفهمن که ملامت نداره که چرا کردی. همه میفهمن این کار خوبه. بلا اگه نفهمن خوبه که نمیشه بازخواستشون کنی که چرا این کار خوبه انجام ندادی. همه اینو میفهمن. ولی این فهم اولیه، روش ایستادن، محققش کردن، این معنای دیگه من و تو میشه که من کیم، تو کی هستی، کدوممون ایمانمون، عقلمون، حکمتمون بیشتره، کدوم خدای نکرده کمتر. باقی درس ها همه تعطیله، باقی کلاس ها همه بی خوده. همین یک کلمه هست، و اشهد و انه، بگید محمدن صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله، او عبد بود. فاوها در بالاترین مقام قرب، در بالاترین مقام قرب که همون سدرت المنتهاست، فکان قاب قوسین او ادناس، بعد از عبور از اون مرحله‌ای که جبرئیل عبور نکرد، اسم پیامبر چیه؟ فاوها الی عبدهی ما اوها. عبدهی اسم پیامبر اونجا یک عبد مطلقه، یعنی یه موجودی که هیچی جز اراده خدا در اون نیست، فقط او. هرچی آقا بگه. الان تو نظام ساختار سازمان ها شما نگاه بکنید، یه رئیس کدوم معاون رو معاون اول قرار میده؟ میگه توانایی. نه خیر، اون معاونی که از همه با خودش چی باشه؟ هماهنگ‌تر. میگه دست راست. دست راست نمیشه. دست راست یعنی چی؟ یعنی اراده من تو اون نشون بده. نظام هستی همینه. اگه کسی میخواد به خدا نزدیک بشه، عبودیت، اطاعت. اطاعت هم مرتبه عمل تا بیاد بالا تو مرتبه قلب، اصلا هوایی جز هوای او نداشته باشه، آینه باشه صاف تا بتونه منتقل کنه، و الا حرفا رو تحریف میکنه، یه چیز اضافه میکنه. یه سفری ما رفته بودیم، یکی از این کشورهای حالا بیگانه یه مترجمی بود، مترجمی ترجمه میکرد برای ما. یکی دو بار یه من رو کردم بهش، گفتم بابا همونی که من میگم بگو، از خودت اضافه نکن. این گفت مگه شما مثلا این زبان رو مسلطی؟ گفتم نه، ولی خب من یه جمله گفتم، تو هفت جمله داری میگی، معلومه داری اضافه میکنی. بهش گفتم نمیخواد، معلوم بود میخواست اون جدیت و صلابت کلامنم بگیره، دل مردم داری هم میخواست بکنه که منظور حاجی خواه اینه. آقا بلش کن، من میخوام با این صراحت با این فرد حرف بزنم که اسلام توی مسئله حرفش اینه، شوخی هم نداره، محکم حرفش اینه، مستقل حرفش همینه. قرب به عبودیت این درسی است که هر کی توی این مقام بره بالاتر بیشتر بهش دادن. اختیارات شما به کی میدی؟ به کسی که بدون هماهنگی با تو کاری نکنه. باز برو بالاتر، به کی بیشتر از اون بالا اراده می؟ اصلا کاری نکنه جز اون که تو میخوای. باز برو بالاتر، به کی؟ به اونی که بدونی که بگی بدون تو چی میخوای. این مرتبه او تو عبودیت. عبدیت اینی حتی عجلو که مثلی، اطاعت من کن تا تو رو مثال خودم، تمثال خودم، جلوه خودم، تجلی خودم، چهره خودم بکنم. عین الله، اسد الله، ید الله. اطاعت، همش اطاعت، همش هم یک کلمه است، کلمه که خیلی ساده است، ولی تو عمل فراز و نشیب ها، فشار، وسوسه، عالم خیال، شهوت، ترس، غضب، طبایع وقتی بیدار میشه نمیذاره. دیدید ما بارها میگیم این اذکار رو که در حقیقت خودش اذکار عبودیت، ما تغییرش دادیم، عوضش کردیم، جابجاش کردیم، متفاوتش کردیم. ماشاءالله. الان تو میگی ماشاءالله یعنی چی؟ فقط ازش تو توپولی در میاد دیگه. ماشاءالله، ماشاءالله یعنی هر آنچه که خدا بخواد. ما حرفی نمیزنیم، ما اراده ای نداریم، ما تصمیمی نگرفتیم، هر چی او بخواد. اقل عبودیت ولا تقولن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هرگز نگید این اقل عبودیت، که من فردا چنین کاری میکنم. مثلا ما حق نداریم، ما از اون واجبات و محرمات رو همش خیال کردیم مثلا حجابه و شرابه. بله اینا مهمه، ولی اصل عبادت توحیده. کلمه توحید و عبودیت یعنی این. بندهی که بنده است نمیگه فردا من میام. بچه میگه باید از بابام اجازه بگیرم. اگر کسی با حضور خدا با اقرار به عبودیت به کسی بدون اذن الهی قول بده، این عبد فراریه، این بچه فراری از خانه است. بچه میخواد جایی بره میگه بگو، بعد از بابام اجازه بگم. بعد بیچاره حالش هم نیست، خیال میکنه بره اردو میبرنش، میگن رضایتنامه کو، تو این عالم کسی کاری نمیتونه بکنه، به در و دیوار میخوری، چون اذن خدا نیست پشت کار، رضایتنامه خدا نیوردی، میدوی نمیشه، میکشی خودتو نمیشه، خودتو به در و دیوار میزنی مسئله رو حل کنی حل میشه، چون بالا ننوشتن، تو اجازه نگرفتی، اذن الهی نیست، امراد نیست. این مسئله اصلیه، این مسئله اصلیه که اگر کسی بهش رسید خوش به سعادتش. متاسفانه کمتر گفته میشه، اقلش هم اینه که تو اگر واقعا مؤمنی که خدایی داری، اولین اقل که هرگز نباید دیگه این ترک بشه، اقلی که به هیچ وجه بخشودنی نیست، اینه که از طرف خودت قول نده. تو حق قول دادن نداری، تو مال خودت نیستی. الان طرف توی سازمان، توی مرکز، توی اداره مهم وقتی استخدام میشه، میگه مرخصی باید بگیری، موافقت هم شاید نشه. تو نظام الهی عبودیت یعنی تا از خدا اذن نگیری، حق نداری حرف بزنی، حق نداری بگی من فردا میام، باید بگی انشالله. انشالله هم نه این که باز زورکی خدایا بشود، انشاءالله جمله ترجی نیست، جمله تعلیقه، چون نمیدونم، اصلا نمیدونم خیر یا شر، فکر میکنم باید بیام، ولی چه میدونم، شاید فردا همون ساعتی که به تو قول دادم اگه بیام کنار تو، اونجا یه بلای بزرگ برای من نوشته شده باشه، من ثواب دارم. فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. انشاءالله اگه خدا نوشته میام، اگه خدا گفته میام، اگه خدا امر کرده میکنم، اونم اگر او اذن بده، به اذنه. که اصلی ترین درس متاسفانه کمترم گفته میشه، اصل ایمانم همینه، اصل بندگی خدا همین کلمه است و بندگی خدا هم اصل ایمانه. مثلا ایمان یعنی چی؟ خدا هست، یه مبدعی عالم داره که این که ماتریالیست هم قبول دارم، این که روزگار و روز من به دست اوست و بدون اذن او هیچ اتفاقی نمیفته و من جز پرستش او راهی به سعادت ندارم، معنای ایمانه. ولی در نظر گرفتن یه مبدع برای هستی که معنای ایمان نشد، این علمه، معلوم نیست علمشم به کار بیاد. این کلمه که انسان بفهمه، باید بندگی کنه، حقیقت وجودی او بندگیه. بیچارگی ما در مواجهه با مسائل و امور پیرامونیمون، خصوصا خودمون، اینه که اصلا نمیفهمیم داستان چیه، این چی هست، من کی هستم، تو کی هستی، برای چی هستیم، این فهمیده نمیشه. اگر کسی یه موجودی رو با یه موجود عوضی گرفت، تو داستانهای بچگانه نوشته بودن، خب طرف اسب با درازگوش اشتباه میگرفت، میخواست با اون مسابقه بده، خب این مسابقه ازش نمیاد. هر موجودی رو باید شناخت تا کارایی و کارامدیش رو فهمید. تا خودتو نشناختی نمیفهمی کجا کارایی و کجا کارامد، از کجا کار، از تو چه میدونی میتونی از خودت چیزی نشون بدی و کجا نه هیچ کاری ازت نمیاد. این مسئله است که بفهمی عبودیت عبد. این داستان حضرت لقمان رو ما مکرر گفتیم، دوباره تکرار میکنیم. لقمان کیه؟ حکیمه. قرآن در عبارات دقیقه، نه بخیله، نه مصرف ریخت و پاش، نه علکی عنوان کسی رو کوچیک میکنه، نه علکی عنوان کسی رو بزرگ میکنه. لقمان خدا بهش حکمت داده بود، رأس حکمت بندگی خداست. بندگی خدا یعنی چی؟ همین تسلیم است. خوب دقت کنید، قلب بندگی و عبودیت الهی همین تسلیمه، همین تسلیم. این داستان شنیدید، عرض کردم که حضرت امام صادق علیه السلام تو عین الحیات مجلسی میاره، هنگام نماز ظهر فرشته الهی وارد میشه، بر لقمان سلام میکنه و میگه لقمان میخوای پیغمبر بشی؟ من یه سوال ازتون میکنم، واقعا اگه به ما میگن میخوای پیغمبر بشی چی میگیم؟ الان من طلبه از اول طلبگی تو کلم کردن که تو باید مجتهد بشی دیگه. مجتهد کجا؟ پیغمبر کجا؟ لقمان میخوای پیغمبر بشی یا نه؟ خوب دقت کنید، تا حالا من یه جور دیگه روایتو براتون خوندم، حالا میخوام یه جور دیگه بخونم. اون دفعه براتون عرض کردم حضرت لقمان به ملائکه خدا عرض کرد که دستور خداست یا پیشنهاد امر با خودمه؟ گفتن پیشنهاد، دستور خدا نیست. گفت نمیخوام. چرا؟ سوال کنید ملائکه از این بنده سوال کنید چرا نمیخواد نبوت رو، پیغمبری؟ شوخی نیستا، انبیا بالاترین طایفه و درجه بشریتن. الان دختر آرزو میکنه پسر باشه، پسر آرزو میکنه پولدار باشه، پولدار آرزو میکنه دماغش اینوری باشه. نبوت چیزی که 100% کمال، 100% رشده. میخوای رشدو؟ میگه خدا گفته یا اینکه من باید بخوام؟ خیلی حرفه ها. تا حالا میگفتم نگران خدا، این یعنی همون عبودیته، یعنی من اراده ای ندارم. اگه اون گفته آره چش، اگه من که حرفی ندارم، مثلا اراده ای ندارم. اینه که میگه خطاب رسید، ملائکه از حکمت لقمان تعجب کردن. بعد امر شد که حالا که اینی 300 تا پیامبر از شاگردات در میارم. تو نامه اعمال لقمان 300 تا نبوت هست، شاگردان مستقیم و مشافهی یا دهن به دهن، نه مع الواسطه ها. یعنی 300 تا پیغمبر بلا واسطه از کلاس، از مدرسه، از لقمان در اومد، از مسجد لقمان در اومد. این حکمته که بفهمی که تو بنده ای، اصلا قرار نیست چیزی بخوای، قرار امتثال امر کنی. خدا رحمت کنه، میگفتن همه بزرگان به جایی رسیدن چون دنبال این نبودن چیزی بشن. تو بچه ها، تو برادرها، تو شاگردا، تو همدرسیامون، تو همکارامون، ما با انسانهایی برخورد میکنیم که یه داستان خیلی عجیبه. اکثر اون کسانی که دنبالن چیزی بشن، ازشون وفا و صفا نخواهید دید. محاله، امکان نداره. اگه حرف منو باور ندارید، البته خودم هم دیگه پیرمردم، برید پاس صحبت پیرمردا که دنیا دیدن، رفیق دیدن، شاگرد دیدن، استاد دیدن، ببینید. اونایی که دنبال اینن که چیزی بشن، صفا و وفا ندارن. خدا هم وقتی ببینه بندش دنبال بندگی نیست، دنبال اینه که چیزی بشه، یه دکون میخواد بزنه جلو دکون خدا. مگه شعر هرته؟ اینا هیچی نمیشن، هیچ. مرحوم اصلی آقای قاضی وقتی اون شاگردی که توش تردید داشت در مورد مرحوم قاضی، حالا داستان میگه همین که داشت با من صحبت میکرد از کلمات توحیدی، نجف و مارهای نجف مشهور بود، الان حالا خیلی جمعش کردم اون منطقه تفتیده، میگه و خزلای خانه یک مار بزرگ اومد طرف مرحوم قاضی وسط صحبت، یه نگاه کرد و اولیاء خدا دیگه، گوه یه نگاه کرد و مت به ازن الله بمیرین، چه وقتی نفهمی تو. حالا خدا رحمت کنه مرحوم حاج مقدس تو همین تهران ما نصف شب رمضان داشت موعظه میکرد، این ساعتهای قدیم که دنگ میزد، حالا ساعت 10 بوده 11 بوده، وسط اون گلوگاه موعظه، اونم سخنرانهای قدیم بلنگو اینا نبود که، گفت داشت حرف میزد وسط اون گلوگاه این ساعت زنگ زد، گفت یه نگاه کرد گفت تو هم نمیفهمی ساکت باش، این موقع زنگ زدنه. میگن ساعت یه زنگ زد، ساعت ده بود، باید ده تا میزد دیگه مثلا. گو یه زنگ زد ساکت شد. گو همه نگاه کردن ساعت نزد دیگه. گفتن ساعت خراب شده دیگه. گو سر یازده، یازده تاشو زد. میگه گفت مت به اذن الله، مار بمیر. گو مار خوش شد افتاد. میگه بعد این طرف مات بود که قاضی کیه. خوب دقت کنید، مرحوم قاضی داره شاگرد انتخاب میکنه. چرا علامه طباطبایی رو انتخاب میکنه؟ چرا میونه این همه شاگرد این پنجتا رو انتخاب کنه؟ خوب دقت کن نکته اینجاست که کجاها جلوه میکنه، جاهاش معلومه. شیطان چرا جا افتاد؟ اینو میگیم، اینم برمیگردیم انشاءالله تو بحث نعمت میخوایم صحبت کنیم و شکر. برگردیم به بحثم، نمیدونم برسم یا نه با این مقدمه‌ای که ما خیز برداشتیم. فکر نمی‌کنم امروز به اصل مطلب اصلا برسیم، اما این کلمه باید فهمیده بشه عزیزان. علت برد و باخت همین یک کلمه است. اونایی که بردن تو این نظام بالا رفتن، تو این ساختار بزرگ شدن، بندگی دنبال کردن، چیزی نخواستن رو دنبال کردن. گفت چی میخوای؟ گفت میخوام که چیزی نخوام، میخوام این نفس ساکت بشه، راضیه مرضیه بشه، نه اماره. اماره شد قطعا به سو. چرا؟ چون نفس رو چه بفهمیدن؟ گفت چرا فقط به بدی امر میکنه؟ خدا رحمت کنیم فرمود اصلا نفس به بدی امر میکنه، به اون معنی که تو اصلا اینکه امر میکنه بده، اینکه با جهل انتخاب میکنه بده، اینکه با نفهمی قمار میکنه بده. قمار میکنه، حواسش نیست که نمیفهمه، حواسش نیست که اصلا مسئله معلوم نیست تو چجور داری انتخاب میکنه. میرن در خونه اهل بیت، من بعضی وقتا میگم کاش میشد ما هم از اون ور دنیا رو ببینیم، گریه میکنه، التماس میکنه اینو به من بده، با حالی که 100% به ضررش این چیزی که داره دعا میکنه. داستان ها گفتن برای اینکه ما این کلمات رو بفهمیم. سلیمان اومد پیش سلیمان، گفت منو بفرست هندوستان. گفت چرا؟ گفت عزرائیل رو دیدم، با نگاه خشم به من نگاه کرد، گفت میدونم میخواد جونمو بگیره، دو سه روز میاد خونمون، منو بفرست هندوستان. اینم رفت هندوستان و سه چهار روز بعد عزرائیل اومد پیش از سلیمان، گفت فلانی ازت گله داشت. گفت چی میگو؟ گفت میام یه چپ چپ نگاش میکنی. گفت من بغل همسایه ها چند تا جون باید میگرفتم، ولی میدونستم دو روز دیگه باید جون اینو تو هندوستان بگیرم. هی تعجب میکردم اینجا چی کار میکنه تا بخواد برسه هندوستان؟ چجوری میخواد برسه هندوستان؟ روایت ها، قصه نیست اینا. میاد التماس میکنه، سند مرگ میخواد. عبدو چه بخواستن؟ این مستیه، این کوریه، این بیعقلیه. اصلا خواستن بعض جا بیعقلیه. گفت موت به اذن الله ماره افتاد. این شاگرده رفت و برگشت و رفت برگشت. ای چوب زد دید مرده. واقعا مرده. گفت حالا گفت نکنه مثلا مثل اون ساعته، نکنه گیری کرده. دید مرده. فردا اومد پیش مرحوم قاضی، دید مؤدب نشسته، کسی که تا دیروز قاضی بهش میگفت بیا نمی اومد، حالا اومده. خوب دقت کنین تیزبینا چی میبینن. مرحوم قاضی گفت میخوای مثل من بشی؟ گفت آره. گفت تا زمانی که میخوای نمیشی. اگه میخوای مثل من بشی باید نخواهی مثل من بشی. ظاهرن این رها کرده. این جمله جمله فصله. با بعضیا میکشوننشون بالا. گو فرق مهمان با اهل چیه؟ گو مهمان اومده یا بخوره و بره، یا یه چیزی بگه بره، یا یه چیزی بگیره بره. این مهمان، این موقته. ولایت مستقر که همون محض عبودیته، اینه که نیومده از امام رضا چیزی بگیره بره، نیومده از اهل بیت یه چیزی بگیره و بره. این اهل این خونه است، رفتن نداره. گو برای چی اینجایی؟ گو مگه جای دیگه هم هست؟ من اهل این خونه. هر کسی برای کارش دلیلی داره، عبودیت خودش عدل و دلیل. اصلا بندگی من بنده اینا، من مال خودم. برای چی نماز میخونی؟ برای اینکه به این برسم. مشکل همین کلام است. این که میفرمودن نور توحید رو تو قلبتون روشن کنید همه مشکلات حل میشه. باور کنید که نمیفهمید. امام صادق فرمود خدا از عبد دوتا چیه؟ دوتا کلمه میخواد. همین، یک، اقرار کنه که نمیفهمه. علامت اقرار چیه؟ چیزی نخواد دیگه. چون خواستن، که خواستن یعنی چی؟ یعنی من میدونم، یک، که چی خوبه، دو، معارضم نداره، مشکلی هم نداره. خب اینو تو که کجا فهمیدی؟ الا یرى العبد لنفسه ملک، اصلا مالک خودشو نبینه. تا حالا دیدید معاون مثلا رئیس جمهور تو اموال دولتی که امانت داره بخل ببرزه؟ مگه خیلی دیگه حالش بد باشه؟ این بخل ها، این تنگی ها، این سختی ها مال این که خیال کردیم ما میفهمیم، خیال کردیم ما میدونیم. اینا ضد عبودیت. دومین کلمه‌ای که باید اقرار کنه، اقرار کنه که خدا فقط میتونه، خدا فقط میبینه، خدا فقط آگاهه. این کلمه‌ای است که خدا از بندگانش خواسته. خب این مقدمه طولانی زیاده، یه داستان دیگه هم اگه شد فردا بگم. ولی بدانید اونی که تو شاگردان نبوده کنارشون گذاشتن، اگرچه اطاعت ظاهری کردن، ابلیس چرا بیرون افتاد؟ چون عبد نبود. عبادت داشت تا عبودیت نداشت. عبادتش اونگونه بود که ملائکه مقرب ازش التماس دعا میگرفتن، اما عبودیت نداشت، من داشت. برای خودش دکون داشت جلو خدا، اطاعت نداشت. و این علیک لعنتی، یعنی حرف داری تو جلو خدا. بیشوری هم واقعا حدی داره واقعا. ولی بدونید اگه خدای نکرده حال عبودیت تو کسی نباشه همینه. میره پیش حضرت سلیمان میگه منو ببر هندوستان. نمیگه بابا اسرائیل دیدم، چپ چپ نگاه کرد، نمیدونم چیه، شما بگو چیه. نسخه گرفته، پیچیده، تصمیمم گرفته، با دست خودش، با پای خودش رفته. خدا نکنه حالا یه ذره هم بفهمه. عرض کردیم دیشب یه روایت، عبد از سه حال خارج نیست. یا مبتلا به تقدیر الهیه، به قضاء خداست. این قضاء خدا یعنی چی؟ یعنی من مردم، شما خانومی، من جوونم، تو پیری، من نمیدونم سفیدم، تو سرخی، من موم سفیده، تو موت سیاست. اینو مقدرات، اینو قضاست. نمیشه گفت بلاست، نمیشه گفت نعمت. خودت هم بکشی اینو عوض نمیشه. بی خود زور نزن، این چارچوب هستیه. و تسلیم من العبد فریضه. خدا توی این مقام تو تسلیم میخواد. داستان شنیدید دیگه. وقتی از قضا الهی صحبت کردن، یکی از شاگردایی که این درس ها رو نمیفهمید، دومی بود دیگه، دومی دیگه در اوج بیشعوری بود دیگه، در اوج بیشعوری. و غیر از نفوذی بودن مشخص بود بعضی معارف رو نمیفهمه، نمیخواد بپذیره، بعضیشو عناد داره. داره در مورد طواف نساء، در مورد اون متعه نسا حساسیتی داشته، گفت نشون داده. حضرت فرمود تو به این ایمان نمیاری. یکی از چیزایی که نمیفهمید اینه که نمیشه با خدا در افتاد. در افتادن دیگه، نمیفهمید اینو. شنیدید داستان مشهوری، حالا تو روایت حالا خیلی قوی ما هم نیست، اومد گوه اگه قضای خداست یعنی تو همون کنی که باید بشه. امروز غذای من چیه؟ نهار من چی میخورم حالا؟ گفتش که حضرت فرمود، بعضی جواب به صورت‌های مختلف دادن. اینجا میگه حضرت فرمود غذای تو عسله. اینم قسم خورد که والله من امروز دو عسل نخواهم خورد. عهد کرد و قسم خورد و که من عسل لب نمیزنم. رفت خونه و از مسجد رفت خونه و گفت خانم غذا چی داریم؟ گفت عسل. این یادش افتادم. پاشو رفت پیش رفیقش اولی. گفت مهمون میخوای؟ گواره. گفت غذا؟ گفت عسل داریم. دیگه هرچی طلحه و زبیر و هرچی پدر سوخته بود رفت. آخر سر رفت تو کاروان خارج از شهر. گرسنه است میخواد غذا بخوره دیگه. رفت تو این کاروانا گفت من خدمت میکنم به شرط که نهار بهم بدید، گرسنه‌ام دیگه. دارم میمیرم دیگه، آخر دم غروبه. اینا گفتم باشه کمک کن ما رو، تو غذا رو آماده کن. رفت غذا رو میگفت دید عسله. عسل رو درست کرد روز اینو چشید ولی نخورد. اینا گفتن چرا نمیخوری؟ گفتم میل ندارم. گفتم تو گفتی گرسنه این فلان از این حرفا، حتما تو این عسل رو یه سم میریختی. هرچی قسم خب با چوب انقدر تو کلش زدن عسل رو خورد. اگر در مقابل غذا الهی کسی وایسه، همونی که خدا بخواد میشه، فقط با یه کتک اضافه، با یه چوب تو کله اضافه، با یه گرسنگی صبح تا بعد از ظهر اضافه، با دربدری صبح تا بعد از ظهر اضافه. تسلیم. حالا اگه زور بزن. گفت داره مواد میریزه. دیدید بزاد آقا جد آبادین 18 از شما کچل بودین. میره دنبال شامپو عوض میکنه، کرم میگیره، نمیدونم زیر آفتاب یه پا وای میسته، نمیدونم سایه نردبون میندازه رو کلش. طب قدیم سنتی سوزنی کتکی باشم کچل میشه. که بابا عسله که اومد فقط کتک خورد توی مثل زور میزنه. حالا از اون خرم معلوم نیست و بالاخره کچلی خوبه بده، حالا هرچی هست. یه روز مردم میگن خوبه، یه روز میگن بده، یه روز این مدارا میرن با میکنن موهاشونو. مردم که اصلا حالشون تو طول تاریخ معلوم نیست اصلا کلا. این قضاء خداست. اینجا عزیزان کمتر احمقی پیدا میشه که مقاومت بکنه. مشکل تو دوتای بعدی، اونم قضا سا، ولی یه قضای صاف نیست. یکیش بلاست، دومیش نعمت. عزیزان سخت‌ترین امتحان‌های خدا تو این دو کلمه است. بلا سختی، سربالایی. نعمت رفاه، سرازیری. اون خطر توقف و بازگشت داره، این خطر سقوط و انحراف از مسیر. این دو تا امتحان خداست. همون امتحان بندگی هستا. عبد از این سه تا خارج نیست. این دو تا امتحان از امتحان‌های سخت خداست. حالا مردم یا زنم، جوونم یا پیرم، اینا رو رد میکنن خیلی‌ها. گرچه بعضی عرض کردم تا صبح بعد از اون کتک میخورن تا عسل بخورن. ولی اکثر افراد مقاومتشون در مقابل بلاها صبر نمیکنه. بلا هست. آقا بلا هست. بعضی‌ها صبر میکنن، بعضی فرار میکنن. بعد خیال میکنن چیزی به عمرشون اضافه میشه، بعد خیال میکنن گره ای از گره هاشون باز میشه. یه داستان قضا توش هست، یکی این مقاومت در مقابل بلا. ولی عزیزان بدانید در میان بلا و نعمت سوال کردن عمدتاً که آیا انسان تو بلاها بیشتر زمین میخوره یا تو نعمتها؟ عمده میگن تو نعمت انسان ها زمین میخوره. امروز هم تو جاده نگاه بکنید، تو سربالایی میگن خیلی خطر نیست. عمده خطر کجاست؟ تو سرازیریه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. از امتحانهای سخت خدا امتحان نعمت، ثروت، مکنت، داراییه. از امتحان‌های سخته. عرض کردم نمیگه گناه کبیره است، نعمت لا تشکر نمیگه سیئت کبیره، سیئت لا تغفر، کدام به لا تغفر، گناه نابخشودنی خیلی فرق داره تا گناه کبیره. در میان روایات شما بگردین گناهی که خدا نمیبخشه چند تا چیزو گفتن، اونم باز تفسیره زدن، یکیش همینه، یکی قتله که خدا نمیبخشه، یکی شرکه که خدا نمیبخشه. البته باز در روایات توبه میگن این توبه پذیره، یعنی اینا به خودی خودش محال بخشیده بشه مگه کسی توبه کنه جبران کنه. یکی از گناه های نابخشودنی همین مسئله ترک شکر نعمت. قرآن دو طایفه رو کافر خونده به صراحت، به لحن تند، یکیش کسانی که خدا رو منکر شدن، یکی کسانی که موقعی که به ثروت میرسن طغیان میکنن، اینا کافر. اهل ثروتی که شکر نعمت خدا رو به جا نمیارن، شکر نعمت خدا رو به جا نمیارن، خدا بهشون داده عوضی که از این داده ها استفاده کنن در مسیر بندگی خدا، از اون روزی که خدا بهشون داده رابطهشون با خدا کمتر شده. لذا روایات اگه یادتون باشه تو کلاس های قبل اینو تاکید دادیم، ثعلبه بسیاری از افراد در صدر اسلام آرزوی ثروت داشتن، پیغمبر اینا رو نهی میکرد، میگفت نخواهید. در مورد علما تشرف خدمت حضرت حجت دیگه، سه تا درخواست داشت، دو تاش برآورده شد، اون سومیش در مورد ثروت حضرت فرمودین به صلاح شماست که شما فقیر باشید. تو خود روایات گفتن نخواهید ثروت زیاد، نخواهید حق مال زیاده، ادا نخواهید کرد، ادا نخواهید کرد. عرضمون رسید به نعمتهای معنوی. آیا تو نعمتهای معنوی هم همینه؟ بله بله آقا جون، بله. اگر پناه بر خدا، اگر ما کربلا بودیم نعمت، و اگه خدای نکرده کربلا بودیم و حسین رو تنها میذاشتیم چی میشد؟ اگه مدینه بودیم و فاطمه باز تنها بود چی میشد؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به یعنی چی؟ یعنی مکنت ها، ثروت ها، قدرت هایی که ما حقشو به جان میاریم خدا به ما نده، نده نده، اینا بیچارمون خواهد کرد. مثال زدم دیشب براتون، به چی مثال زدم؟ کسانی که تو مشهد خونشون مشهده، من مکرر از اینا شنیدم، میگن خوش به حالتون شما که تو مشهد نیستین، شما میان چه حالی میکنید با امام رضا، ما این حال شما رو نداریم. پس همیشه نعمت معنوی هم نعمت نیست. من یکی از این نوه های امام، خیلی برام جالب بود، یکی از این نوه های امام یه سلامات بفرستین. سال 64 تا سال 70 که من طلبه همین مدرسه چیزر بودم، خب همین جاها بودن، جماران بودن دیگه، اون چیزر هم میخورده، با جماران فاصلش کم بود. یه جمله‌ای که از یکی از نواهای امام گفت خیلی برام جالب بود، گفت خوش به حال شما، شما امام دارید، ما امام نداریم. چرا؟ چون امام رو میگفتن آقا جون. همیشه نعمت نعمت نیستا. این لقمانه که میفهمه امر خداست و الا معلوم نیست این نعمت درست ادا بشه، معلوم نیست من مسئولیتم اونجا درست انجام بدم، چه میدونم شاید نبوت منو مغرور کرد، شاید و زنون ذهب و مغاضبا فدن نه نقدر علی فناد و فظلمات لا اله الا انت، و کجا معلوم شاید من نمی کردم. از رسوندم به اینجا، امروزم طولانی شد. عزیزان، نعمت آزمایش و عبودیت و بندگیه که تو چقدر بنده هستی، تو سرازیری هم هست. الان عمده ما شیعه ها به ولایت امیرالمومنین به دید مسئولیت نگاه میکنیم یا به دید غرور؟ خدا وکیلی کدوم میشه؟ ای دل غمین مباش که مولای ما علیست، بر منکرش لعنت، 100% همینه. اما این معناش مسئولیته یا دلخوش کردن؟ آقا آقازاده یعنی چی؟ لوس نونور نازپرورده یعنی چی؟ یعنی کسی که به نعمت به جایی که به دید مسئولیت نگاه کنه کردتش عامل فخر و افتخار، کردتش عامل منیت و چنون و چنان، اینجوریش کرده. نگاهش به این مسئله این شکلی. یه نعمتی خدا به ما داده به نام ولایت، خوب دقت کنید. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. خداوند کلمه منت رو در نعمتهاش به کار نمیبره. نگاه بکنید اون چیزی که خداوند در قرآن چند جا هم بحث منت مطرح کرده، یعنی منت گذاشت، چی رو مطرح میکنه؟ بعثت رسول اکرم، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اسم چی میذاره؟ منت. ولی عزیزان بدونید این نعمت، نعمت بسط بود، نعمت قرآن بود. خب اینا خوشحال بودن که پیغمبر رو هر جور خواستن از بین ببرن، نشد. جریان کفر تبدیل شد به جریان نفاق، گفتن نفوذ میکنیم. وای میسیم پیغمبرم که بچه که نداره، که یه دختر داره و هیچکیو نداره، کار تمامه، کار دست خودمونه. تا اینکه قصه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، روز قدیر شد و پیغمبر دست امیرالمومنین رو بالا برد و فرمود شجره ادامه داره و اونجا آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت همون منت که نعمت بود، این من نعمت ممنونه، این نعمتی که جای منت گذاشتن بود تو قدیر به ولایت تکمیل شد. باز دقت کنید، هنوز حرف زیاده. خدا ما رو با بزرگترین نعمت الهی داره امتحان میکنه، با بزرگترین نعمت الهی، یعنی امام زمان. الله متم نوره، این روایت رو بخونید. این نعمت تمامه تمامیت دومی داره در عینیت خارجی، میگه امام زمانه. یه جمله بگم خیلی ساده عزیزان، الان اینجا دو رکعت نماز بخونید چقدر ثواب داره؟ تو مسجد، حالا مسجد جامع باشه 70 تا 100، خونت بخونید چقدر ثواب داره؟ از اینجا خدا توفیق بده انشالله بریم مسجد النبی، مسجد کوفه 500 رکعت یه رکعت، مسجد النبی 1000 تا، یه روایت داره 10000 رکعت، مسجد الحرام یه روایت 10000 تا، یه روایت 100000 رکعت ثواب داره. یه جاست آقا غیبت ایام برکت ها. الان یه پرچم بزنی، 4 تا چراغ بزنی، تو کوچت 2 تا شربت بدی. من نمیگم، اساتید میفرمودن بعد ظهور کامیون کامیون خرج کنی انقدر اجر نمیبری، نمیبری. یه فرصته، یه نعمته، یه موقعیته که خدا به ما داده، ولی ما کاری نمیکنیم. تشبیه بدی میخوام بکنم، عذرخواهی میکنم از همه تون. فاطمه زهرا رفت در خانه مهاجر و انصار، نیاز به کمک داشت، خاک تو سر کسی که اینو بگه. یه فرصت بود برای اهل مدینه، یه نعمت بی انتها بود، ولی از دستش دادن و گذشت. استبدال شدن. با چی استبدال شدن؟ حضرت پیغمبر فرمود امت سلمان، اونم نه همه سلمانی ها، در آخر الزمان یه عده، همونایی که توفیق پیدا میکنن برای امام زمان، امام زمان 1000 خورده ای سال غیبت کرده، یه کاری بکنن. اینها برترین امتن، بابا میرید کربلا میگی السلام علیکم یا اولیاء الله و اودائه. یه کسانی تو کربلا توفیق پیدا کردن نوکری امام زمانشون در رکاب حضرت سید و شهدا انجام بدن، تمام عالم دارن قبطه میخورن. امام زمان میگه اگه من بودم خودم رو فدات میکردم، جدم یا جدا خودم رو فدات میکردم. یه موقعیت این چنینی به این شکل که از اول تاریخ تا امروز رقم نخورده روی زمین رو میز ماست، چقدر ساده داریم ازش عبور میکنیم. نعمت کار کردن تو اصل غیبت. خوب دقت کنین، یه بحث این آیه یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی چی؟ یه روزی میاد که دیگه اگر کسی ایمان بیاره ایمان آوردنش فایده نداره. بعد سوال میکنن میگن امام زمان زور میکنه، یعنی اون کسانی که ایمان میاره ایمانش فایده نداره، قبول نیست؟ میگن دو دستن، یه تعداد از ترس داره اونا قبول نیست، اما بعضی واقعا ایمان آوردن قبول نیست، همه میگن اجماعا اون قبوله. بعد میگن خب چرا گفت لا ینفع؟ میگن انقدر نفعش نسبت به قبلی ها کمه، میگه اصلا لایا این فایده نداره، تمام شد. اگه ندیده و نشناخته میکردی برده بودی. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه کارت مونده فسبح به حمد ربک و استغفر، یه تسبیح بندازی تموم کار. اومدن همه کارو کردن رفتن. اونایی که تو کوچه های مدینه برای زهرا سلام الله علیها کتک خوردن بردن، اونایی که تو عصر غیبت برای امام زمان کار کردن بردن. حالا میگیم کار کردن و دو روز آینده ایشالله بگیم. این مقدمه طولانی بحث دیروز رو جمع کنم، نکته بعدیشو نگفتم امروز. خوب دقت کنید، در روایت داره عمده قائلین به امامت امام زمان در آخر الزمان از ایمان حضرت محروم میشن، ولایت ازشون گرفته میشه. چرا؟ همینجاست نقطه. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی نعمت رو ازت میگیرم. تمام کسان، روایت متعدد داریم، برای اینکه ثابت بمانید در ولایت امام زمان یکی دعای فرج داره. نگاه کنید کثرت دعا فر و فرج، یعنی برای امام زمان کار کن. این ثبات امر، این راست قامت بودن، این ثابت قدم بودن تو مسیر ولایت امام زمان، فرمولش همین کلمه است، همین کلمه است که تو برای امام زمانت یک کاری بکنی. قاعدش هم است، عرض کردیم دیروز، لئن شکرتم لازیدنکم. آقا هر نعمتی حسنو النعمه، حسن النعم به چی؟ به شکر. آیه میخوای نعمت رو، آدم الماسش کجا میذاره؟ گاوصندوق دیگه. میخوای حسن بچینی تو قلعه قرار بدی نعمت خدا رو، تحسین کنید محکم کنید، در قلعه قرار بدید نعمای الهی رو، از در معرض زوال قرار گرفتن، از بازپس گرفته شدن، با چی؟ با شکر. نعمتی که شکر نشه خدا قطعا میگیره. خدا رحمت کنه میگم نه تنها میگیره، بدبختم میکنه. یعنی از نعمت توهینه. آقا شما به کی یه لقمه غذا میدی؟ موقعی که وقتی دادید بین داره قشنگ میخوره، اگه دید پرتش که از زمین، لقمه دوم بهش نمیدی. مسئله اینجاست، مسئله اینه که ما در عصر غیبتیم. بهترین زمان که امام صادق اون دیشب عرض کردم، میگه اگر من زمان حضرت مهدی رو درک میکردم همه ی عمرم و خدمت مهدی فاطمه میکردم. امام صادق میگه اون نقطه تاریخی که به دلیل نقطه آخر تاریخه، یک عمل اجرش قابل محاسبه دیگه نیست. دیگه خوندید تو روایت رحم الله اخوانی، از مقام اخوت رسول در مورد اصحاب امام زمان گفته شده تا معصومین آرزو دارن توی این مقام باشن. ظاهرا مقامی به مقام اینها نمیرسه. حتی بعضی هم مقایسه کردن، میگن تنها کسانی که با اصحاب حضرت مهدی، با یاری کنندگان حضرت در عصر غیبت همدوشی میکنن 72 تن کربلان که 20 خوردهش به خدا امامزادن. 17 و خورده شسن فرزندان امیرالمومنین و امام حسن و اینان همدوش اینان. چرا؟ چون نعمت بزرگیه، فرصت بزرگیه و اون سرازیری جاده زیاده، غفلت ها زیاد میشه. اگر از ثابتین فی امره و اما به نعمت رب بکف حدث اول عرائزم رو ترجمه کنم تا فردا، یعنی این موقعیتی که خدا به تو داده و امام زمان داری رو به دیگران بگو. چند نفر رو با امام زمان آشنا کردیم واقعا؟ چند نفر رو؟ اصل دین امامته، توحید و همه مکاتب دارن، مسلمانی به امامته، دین امروز به اعتقاد به امام زمانه. چند نفر رو با امام زمان گره زدیم؟ چقدر تونستیم این نعمت رو به دیگران معرفی بکنیم؟ فحدث، آشکارش کن، حدیثش رو نقل کن، داستانش رو بگو، از خوبیاش بگو. همینه که تو عالم بیخبری ما رو گذاشتن و رفتن، چون این نعمت رو اصلا نفهمیدیم، نه براش کاری کردیم، نه از اینکه کاری نکردیم شرمنده ایم. باید بیان یک ساعت برهان برا ما بچینن تا بگیم آها بله، مثل اینکه یه خورده ما کار بدی کردیم. نیم ساعت باید بیان بچینن و استدلال بکنن و خودمو دارم عرض میکنم. والله شماها که به دلیل اینکه کمتر شنیدید و کمتر خوندید و اینها، مسئولیتتون بازی خودش شاید کمتر باشه، اینم میگم شاید، به شرطی که اون کوتاهی در قرائت نبوده باشه، ولی اگه خودتون کوتاهی کرده باشین در قرائت بدتر. به همین مقدار اکتفا میکنم. اینا نعمته، این نعمت بزرگ ولایت و نعمت بزرگ امامت امام زمان، نعمت بزرگ غیبت. غیبت آقا، غیبت یعنی امام کسی رو نداره. بابا امام زمان دورش خلوته، میدونی یعنی چه موقعیتی؟ یعنی 313 تا آدم نداره. یه روزی میاد هزاران هزار، ده ها هزار نفر شیفتش میشن. شما میخوای بری کربلا کی میری؟ تو شلوغی میری؟ یه جایی میری که خلوتشو میخوای یا نه؟ تشبیه ها، و الا اونجا خلوت و شلوغش یه چیز دیگه است. ولی صحبت اینه، هر کی بیاد جلو بسم الله. روز هدنه، روز آزادی، روزی که بابا یه کار خیلی ارزش داره، یه درهمتون هزار هزار برایش ثواب می‌نویسن. همین امسال جشن گرفتین، یه تعداد دوندگی کردن، یه تعداد پول جور کردن، غذا دادن. این یه غذایی که دادید، فردای ظهور 100 برابر، 1000 برابر، 10000 برابر این غذا رو بدید. اینقدر اجر نداره. من نمیگم ما داستان مسلم آیین روایی ماست، نگاه بکنید اصلا چنین اجری نداره. خدا ایشالله که به هممون توفیق بده. دعا میکنم، میخواستم یه گریز روزه هم بزنم، گفتم دیگه شام میلاد دیگه روزه نخونیم، مطابق با عرایز مطالعه شاید فردا اگه شد اشاره میکنم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی حضرت بقیت الله العظم، ما رو قدردان نعمت ولایت و امامت، قدردان نعمت امام زمانمون قرار بده. ما رو به ناسپاسی ها و ناشکری هایی که در قبال این نعمت عظما از ما سر میزنه، ما رو مورد عقاب خودت قرار نده. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. خدمتگزاران عالم اسلام، جهان تشیع، انقلاب، نظام، رهبر انقلاب، عزت و نصرت، عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.